5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر عراق بیش از 300 مقام ارتشی را از کار برکنار کرد. گونتر گراس، نویسنده نامدار آلمانی، درگذشت. وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با صدور فرمانی بیش از 300 مقام ارتش را از کار برکنار کرد و آنان را به بازنشستگی اجباری فرستاد. در بیانیه کوتاه دفتر نخست وزیری عراق بدون اشاره به جزئیات گفته شده که این اقدام برای افزایش کارآمدی ارتش انجام شده است. پیش از این هم رهبران عراق ده‌ها تن از افسران ارتش را اخراج کرده بودند، ولی اخراج دست جمعی امروز بزرگترین پاکسازی ارتش در سالهای اخیر به شمار می رود. سال گذشته در جریان جنگ با گروه خلافت اسلامی داعش، تعدادی از فرماندهان ارتش به دلیل عدم مقابله به موقع و برنامه ریزی شده با آن گروه از کار برکنار شدند. گونتر گراس، نویسنده نامدار آلمانی و برنده جایزه نوبل ادبیات، درگذشت. بنیاد گونتر گراس امروز درگذشت وی را اعلام کرد. او هنگام مرگ 87 سال داشت. وی در جوانی عضو جوانان هیتلری بود و در 17 سالگی به خدمت در یکی از لشکرهای زرهی اس اس آلمان نازی پرداخت. در پایان جنگ به اسارت نیروهای آمریکایی درآمد و یک سال زندانی بود. گونتر گراس در سال 1999 میلادی برنده جایزه نوبل ادبیات شد. در سال 2012 شهری تحت عنوان آنچه باید گفت از گونتر گراس در چند روزنامه مهم بین المللی چاپ شد، با این مضمون که اسرائیل به عنوان قدرتی اتمی صلح متزلزل جهان را به خطر انداخته است. وی در این شعر حمله احتمالی اسرائیل به ایران را محکوم کرد و تحویل زیردریایی از سوی آلمان به اسرائیل را نشانه ریاکاری دولت آلمان دانست. گونتر گراس در سال 1927 در شهر دانتسیک زاده شد که اکنون با نام گدانسک در خاک لهستان قرار دارد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، پیشنهاد کرد که دولت جدیدی در یمن تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی امروز در قزاقستان گفت همانطور که در کنفرانس بن دولتی برای افغانستان شکل گرفت، میتوان در مورد یمن نیز چنین کاری کرد. در کنفرانس بین‌المللی بن که در دسامبر 2001 پس از سقوط طالبان برگزار شد، شخصیت‌های برجسته افغان با تشکیل دولتی موقت به ریاست حامد کرزای توافق کردند. خبرگزاری رویترز اشاره کرده است که محمد جواد ظریف در آن کنفرانس نقشی کلیدی در حصول این توافق داشت. محمد جواد ظریف همچنین خواستار توقف بمباران‌های عربستان سعودی در یمن شد. عربستان سعودی از ادامه حکومت عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهور یمن، حمایت می‌کند که به عربستان گریخته است. اظهار نظرهای اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر خبرساز شده و افراطیون مخالف دولت و خانواده او را به خشم آورده است. همکارمان جواد کوروشی گزارشی دارد در این زمینه.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یکشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت خدیجه ثقفی، همسر آیت الله خمینی، برگزار شده بود، در سخنرانی خود خطاب به گروه موسوم به دلواپسان گفت این گروه به وجود چند زن بی‌حجاب در خیابان می‌پردازند، اما نمی‌گویند ظلم‌ها چه می‌شود، زندان‌ها چه می‌شود، سرکوب‌ها چه می‌شود و حق مردم خوردن‌ها چه می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی پیش از این هم در 17 اسفند ماه از همزبانی به اصطلاح دلواپسان با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در زمینه مذاکرات هسته‌ای گفته بود که باعث خشم آنان شده بود.
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه، این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمان شدن با نتانیاهو.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و نام بردن از کسی گفت برخی درباره سال 88 کم حافظه شدند. چطور آن که مردم میخواهند نمیگذاریم بیاید و آن را که مردم نمیخواهند به زور بر جامعه مسلط میکنیم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان درباره پیام گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید
مجموع سخنرانی های آقای هاشمی رفسنجانی در 18 ماه گذشته رو اگر مرور کنیم میبینیم در حالی که مقامات دولت حسن روحانی عمدتاً بر سیاست خارجی و موضوعاتی مثل بحران اتمی متمرکز بودند، آقای هاشمی عمدتاً بر سیاست داخلی و موضوعاتی مثل سرکوب‌های سیاسی، انتخابات سال 88، آزادی بیان و تلاش جریان اصولگرای افراطی برای ایجاد یک تک صدایی سیاه و مطلق بر کشور متمرکز بوده. هرچند که این بخش از حرف‌های هاشمی در کوران خبری مذاکرات هسته‌ای خیلی برجسته نشده، اما تردیدی ندارم که هاشمی بیش از هر چیزی درباره مسائلی مثل برخوردهای امنیتی گسترده در دوران احمدی نژاد، زندانیان سیاسی و از همه مهمتر سلامت انتخابات‌های برگزار شده صحبت کرده و هشدار داده. به نظر میرسه با توجه به اینکه فضای سیاسی امنیتی سنگین و ارعابی که در دوران آقای احمدی نژاد ایجاد شده بود همچنان وجود داره کم و بیش در حوزه سیاست داخلی و گشایش چندانی هم ایجاد نشده و دولت هم عملا ناگزیر بر تحریم‌های بین‌المللی و سیاست خارجی تمرکز کرده، آقای هاشمی تلاش می‌کنه اول حافظه تاریخی مردم و نخبگان رو بیدار نگه داره، دوم وجهه دموکراتیک جمهوریت نظام و اون چیزی که قانون اساسی تضمین کرده رو مدام یادآوری بکنه، صف شکن باشه در گام سوم برای منتقدین که بتونن راحت‌تر حرف بزنن و اقداماتی که راست افراطی انجام داده توجه نشون بدن و نهایتاً زمینه رو برای تحرک نسبی منتقدین مخصوصاً در آستانه انتخابات مجلس فراهم کنه.
در واکنش به گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی درباره سرکوب‌ها و زندان‌ها، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری گفت مسئولیت زندان‌ها با وزارت کشور نیست و قوه قضاییه باید پاسخ اظهارات آیت الله هاشمی را بدهد، اما او با اطمینان می‌گوید که با هر برخوردی خارج از قانون برخورد می‌شود و سرکوب و برخورد خشن در نیروی انتظامی به گفته وزیر کشور وجود ندارد. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم از واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران و یک عضو مجلس خبرگان خبر داد و از قول محسن حیدری عضو مجلس خبرگان نوشت دلواپسی نسبت به مسائل هسته‌ای جرم نیست بلکه احساس مسئولیت است و کسی که دغدغه مسائل کشور را دارد باید دغدغه خیش را بیان کند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم در واکنش به گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری تسنیم می‌گوید اینکه دلسوزان انقلاب را خشک مقدس‌های اذیت کننده امام معرفی کنیم یک بغض خطرناک است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شورای امنیت ملی آلمان با ارسال پنجمین زیردریایی از نو و مدل دلفین به اسرائیل موافقت کرده است. به نوشته روزنامه‌های آلمان این گونه زیردریایی‌ها را می‌توان به موشک‌های مجهز به کلاهک‌های اتمی هم مجهز کرد. همکارمان شهرام میریان در آلمان گزارش می‌دهد.
پس از تحویل 4 زیردریایی به اسرائیل، دولت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان موافقت خود را با ارسال پنجمین زیردریایی به آن کشور اعلام کرد. این زیردریایی از نوع دلفین در تأسیسات کشتی‌سازی آلمان در شهر شمالی کیل از سوی تیسن کروپ، بزرگترین شرکت تولید کننده فولاد در جهان، ساخته شده. چهارمین زیردریایی حدود 7 ماه پیش به اسرائیل تحویل شد و ارزش آن حدود 600 میلیون یورو است که دولت آلمان متعهد شده یک سوم بهای آن را خود بپردازد. بر پایه توافقی که 10 سال پیش به عمل آمد، آلمان پذیرا شد 6 فروند از زیردریایی‌های مدل دلفین به اسرائیل تحویل دهد. این شناورهای جنگی که پس از جنگ دوم جهانی در آلمان ساخته می شود 68 متر درازا دارد و این گونه زیردریایی ها را می توان با موشک های ساخت اسرائیل به نام کروز هم که دارای برد 1500 کیلومتری است مسلح کرد. بر پایه گزارش روزنامه‌ها، این گونه شناورها می توانند در زیر آب مسافت مورد نظر خود را با سرعتی بیش از 20 گره دریایی بپیمایند. افزون بر حمل سرباز و نیروی نظامی، زیردریایی‌های دلفین همچنین دارای تجهیزات و دستگاه‌های الکترونیکی برای امور جاسوسی هستند. در پی ارسال چهارمین زیردریایی دلفین به اسرائیل نزدیک به 7 ماه پیش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفته بود دریافت این شناورها پیام روشنی به دشمنان اسرائیل است. این معامله تسلیحاتی این بار هم مورد بحث احزاب اپوزیسیون دولت آنگلا مرکل و روزنامه‌ها قرار گرفته. یان فان آکن، کارشناس امور تسلیحاتی از حزب چپ آلمان، موافقت شورای امنیت ملی کشورش را در فروش 5 زیردریایی دلفین به اسرائیل به باد انتقاد گرفته و گفته تحویل این شناور خود گواهی آن است که دولت آلمان از دو دستگی‌های منطقه‌ای و ناآرامی‌های دنیا به نحو احسنت سود می‌برد. علی‌رغم این گونه اظهار نظرها، دولت آلمان از معامله تسلیحاتی با اسرائیل دفاع کرده و یادآور شده آلمان تاکنون زیردریایی‌های دلفین را بدون آنکه مجهز به جنگ‌افزار خاصی کند به اسرائیل تحویل داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
روزنامه گاردین اخیراً از دیوید کاجی، از نویسندگان معروف ادبیات کودکان، خواسته بود 10 کتاب محبوب خودش را در مقاله‌ای به خوانندگان معرفی کند. دیوید کاجی در مقاله خود ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی را در صدر کتاب‌های مورد علاقه‌اش قرار داده. احسان عابدی.
ماهی سیاه کوچولو چند ماهی سر و کله‌اش در بازار کتاب بریتانیا دوباره پیدا شده، آن هم با نقاشی‌های فرشید مسقالی که دهه 1970 جایزه هانس کریستیان اندرسون را به خاطر آن برد، اما این بار مترجم و ناشر و گرافیک کتاب فرق کرده. مطلبی که دیوید کاجی در روزنامه گاردین نوشته به نسخه انتشارات تاینی اول از کتاب ماهی سیاه کوچولو ارجاع داده که ژانویه امسال منتشر شده با ترجمه انگلیسی آزیتا رأسی. کتاب جزوی از مجموعه گسترده ایست که تاینی اول آنها را از میان کتاب‌های کودک و نوجوان فارسی نشان کرده تا با ترجمه انگلیسی آنها مخاطبی ورای مرزهای ایران برایشان پیدا کند. احمد رضا احمدی نام بزرگ دیگری است که در این مجموعه به چشم می‌خورد، همراه با نویسندگان و هنرمندان شناخته شده‌ای مانند پرویز کلانتری و آناهیتا تیموریان که آثار آنان را علی اصغر سیدآبادی، شاعر و داستان نویس حوزه کودک و نوجوان، برای تاینی اول انتخاب کرده است. از میان آثار کلاسیک فارسی نیز شعر بلند توتی و بازرگان مولوی دستمایه کار هنری مرجان وفاییان شده تا با نقاشی‌های خود به این سروده قدیمی جلوه دیگری ببخشد. در فهرست آثاری که تاینی اول در این چند ماه از ادبیات کودک ایران منتشر و توزیع کرده، 4 کتاب ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی، بچه همه و موش باهوش از آناهیتا تیموریان و چوپان دروغگو با نقاشی‌های ماهنی تصحیبی دیده می‌شود که اسم انگلیسی برخی از آنها با اسم اصلی آنها در زبان فارسی فرق دارد. 4 کتاب دیگری که تاینی اول وعده انتشار آنها در طول این 3 ماه پیش روی را داده، یکی همین توتی و بازرگان است، یکی پرنده زیبای تهمینه که خالق داستان و نقاشی‌هایش پرویز کلانتری است، و 2 کتاب هم از احمد رضا احمدی، چراغ‌ها روشن می‌شود که اسم انگلیسی این کتاب با نسخه اصلی فرق دارد، مثل کتاب دوم احمد رضا احمدی که در فارسی سفر نام دارد و در نسخه تاینی اول الایو اگین. نسخه انگلیسی چراغ‌ها روشن می‌شود نیز عنوان When I Colored in the World را دارد. این 2 کتاب هم با نقاشی‌های ناهید کاظمی و احسان عبداللهی همراه هستند. و اما نقل قولی از دیوید آلموند، نویسنده شهیر بریتانیایی، که گفته کتاب‌های تاینی اول زیبا هستند و استحقاقش را دارند که در بریتانیا مخاطب پیدا کنند. معرفی چنین نویسندگان و هنرمندان خوبی به ما عالی است.
احسان عابدی از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 17:30 ایران.